سلام و صد درود خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم با یه برنامه دیگه در آخرین ماهای زمستان سال 1404 در خدمتون هستم. قبل از هر چیز یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان و ایرانی های مقیم ایران و خارج کشور که میدونم روزهای خیلی خیلی سختی رو گذروندن و من تو این چند روز با خیلی از عزیزانی که مثلا خارج کشور هم بودم وقتی صحبت میکردم میبینیم که غمشون اگر بیشتر از ما نباشه کمتر نیست. واقعا خیلی من داشتم فکر میکردم در این پادکست و در این شماره با توجه به اتفاقهایی که داره توی کشورمون میفته در مورد چی صحبت کنیم. یک جمله رو خیلی جالب بود، یکی از عزیزانم چند روز پیش به من گفت و گفتش که دقت کردی که بعد از هر اعتراضی توی کشور ما اتفاق میفته آدم‌ها میشن پلیس اخلاقی. خیلی جملهش برای من جالب بود چون کسی هم که اینو گفت یک آدم بسیار با فهم و با درکی بود و خیلی نشستم در مورد این فکر کردم که چرا ما توی خشم انصافمون رو از دست میدیم؟ چرا ما توی بحران‌ها وقتی که این بحران‌ها حالا به هر دلیلی فروکش میکنه یا زمانش طولانی تر میشه شروع میکنیم به همدیگه حمله کردن؟ اون جمله معروفی که در قرن 15 و 16 فرانسوی ها میگفتن که انقلاب‌ها فرزندان خودشون رو میبلن. من چیزی که دارم توی جامعه میبینم اینه که امروز ما بیشتر از این که از تورم آسیب ببینیم، بیشتر از این که از خبر جنگ یا مذاکره آسیب ببینیم، بیشتر از این که از تمام ناعدالتی ها رنج بکشیم، من به نظرم بیشترین چیزی که داره به هممون آسیب میزنه این خشم مردم نسبت به همدیگه است و راه حل هایی که ما داریم به همدیگه میدیم، دوست داریم بقیه هزینه بکنند و ما بشینیم پشت اکانت های فیک و نامعلوممون توی شبکه های مجازی و بخوایم بقیه چنین کاری رو بکنن. چند روز پیش که جشنواره فجر بود، خب خیلی از بازیگران به درستی این جشنواره رو شرکت نکردن. از دید من کارشون بسیار بسیار ستودنی. اما وقتی عکس‌العمل عام مردم رو میبینی، مردم با این راضی نبودن. میگفتن نه، این بازیگرا بعد توی پیجشون هم حتما یه کاری میکردن. حتما باید استوری میذاشتن. حتما باید پست میذاشتن. پس ما همه ما یه اتفاقی که متاسفانه ممکنه برامون اتفاق بیفته اینه که این شجاعت رو داریم از بقیه مطالبه میکنیم و کسانی که کشته شدن، کسانی که معترض بودن، کسایی که واقعا از ما یک صف جلوتر بودن رو اونها رو همپیمانان خودمون میدونیم و این به نظر من خیلی خطرناک میشه. پس سوال مهم من امروز از خودمون اینه، چرا ما تو بحران‌ها تبدیل میشیم به پلیس اخلاقی؟ چرا فکر میکنیم که ما شدیم منشأ فکر خوب و هر کسی در جریان فکری ما نباشه میشود شیطان و منشأ افکار پلید و بد؟ خب ما اینو توی پادکست قبلیمون هم در موردش صحبت کردیم که خشم انسان از نرسیدنهاش میاد. هر چقدر که انسان برای خودش اهدافی رو بذاره و نرسه به اونها، اون تبدیل به خشم میشه. چرا ایدالگراها خشمگین‌تر از بقیه هستن؟ چون هر چقدر زمان میگذره و هر چقدر با واقعیت روبرو میشن میبینن این دیوارهای واقعیت داره نمره‌های غیر 100 یا غیر 20 بهشون نشون میده. وقتی ظاهرش رو خودشون رو میبینن نمره 15 میگیرن. وقتی حساب بانکیشون رو نگاه میکنن نمره 12 میگیرن، وقتی رابطه های دوستی و عاطفه‌شون رو نگاه میکنن نمره 7 و 8 میگیرن، وقتی رابطه با پدر مادرشون رو میبینن نمره 3 و 4 میگیرن، وقتی رابطه‌شون رو با فرزندشون میبینن نمره پایینی میگیرن. و برای همین هستش که ما هر چقدر ایدالگراتر باشیم قطعاً خشمگین‌تریم. در آمارهای 20 سال اخیر ایران همیشه جزو 3 کشور اول دنیا از لحاظ خشم بوده و این خشم همیشه به خاطر نرسیدن‌هایی بوده که نسل‌های بعد از انقلاب اینو تجربه کردن. وقتی که اهداف دور میشن، وقتی که رسیدن به اونها از دسترس ما خارج میشن یا هزینه‌شون خیلی زیاد میشه، اون موقع هستش که ذهن ما خشمگین میشه. مثلا من اگر امروز بیام بگم من میخوام معروفترین سخنران دنیا بشم، خب این اتفاق با جایی که من امروز هستم ازش خیلی فاصله داره و این باعث میشه که من خشمگین شم. وقتی که چیزی دسترسی بهش سخت میشه، مثلا من میگم که من میخوام رتبه 1 کنکور سراسری بگیرم، نه که امکان پذیر نباشه، ولی دسترسیش یا احتمال رسیدن بهش خیلی پایینه. من میخوام برم کاپیتان تیم ملی والیبال یا فوتبال بشم، من میخوام توی ورزش قهرمان دنیا بشم. خب ببینید اینها قانون احتمالات داره به من نشون میده که احتمال رسیدن بهش خیلی کمه. یا زمانی که رسیدن به یک چیز خیلی پرهزینه باشه، مثلا من میام میگم من حاضرم به یه کسی برسم، به یه معشوقه‌ای برسم، حاضرم جونم هم براش بدم. خب ممکنه پدر اون خانم، پدر اون آقا منو رد کنه، تردم کنه و اون هزینه‌ای که من دارم میدم هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ما توی هوش هیجانی رو یاد گرفتیم با هم دیگه دوستان که ذهن خشن دنبال اهداف نزدیک و آسون میگرده. چند روز پیش داشتن صحبت میکردن که چقدر تعداد وجود باشگاه در یک کشور مساویه با اینکه آدم‌ها کمتر بیمار و مریض میشن. برای خود من خیلی جالب بود که آیا واقعا توی مخصوصا 10 سال اخیر که اینقدر تعداد باشگاه ورزشی ما بیشتر شده تو تهران و شهرستان ها، واقعا آیا افرادی که بیمار شدن، آیا تعداد بیمارهای ما کمتر شده؟ خب آمارها داره عکس اینو نشون میده. چرا؟ چون ذهن خشن حتی وقتی میخواد بره باشگاه هم بره از روش ناسالم استفاده میکنه، چیزی که برای قلب و عروقش خوبه، مثلا به حوازی بخواد بزنه انجام نمیده، غذای سالم رو بعد رعایت کنه انجام نمیده، برعکس راحت‌ترین راه حل بیادش نمیدونم تستوسترون بزنه و اون پول بزنه. توی کار کردن همیشه دنبال اهداف نزدیک و آسونن، به اعتبارشون فکر نمی‌کنن. توی رابطه ها دنبال اهداف نزدیک و آسونن و ما امروز این رو داریم میبینیم. ما امروز خشممون از اقتصاد، از تورم، حتی از عملکرد دولت اونقدر نیست به نظر من که امروز مثلا از یک پیج آنلاین چنان خشمی داریم که بعد از 1 ماه اومده یک استوری گذاشته و این شرکت، این مغازه، مزون، این آموزشگاه مثلا 30 تا 40 تا نیرو داره و اینجا شما اون پلیس اخلاقی رو دارید میبینید. اون فرد که خودش داره توهین میکنه به اینها، خودش داره میره هر روز سر کار، خودش مغازش رو باز کرده، ولی کافیه که کسی خلاف اون طرز فکرش بخواد عمل بکنه. حالا این میخواد فروشنده باشه، میخواد همکارش باشه، میخواد یه سلبریتی باشه یا حتی یک همسایه باشه. چرا تو اعتراضات رفتی؟ چرا نرفتی؟ چرا دیر برگشتی؟ چرا داد نزدی؟ چرا فریاد نزدی؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا مشکی نمیپوشی؟ چرا لبخند میزنی؟ چرا تولد میگیری؟ چرا عروسی میری؟ ببینید تمام اینها برگرفته است از اون ذهن خشمگین. حقم داره، حق داره نسل ما خشمگین باشه بسیار زیاد. امروز به عنوان یک ایرانی که داری تو ایران زندگی میکنی، خیلی کم شده چیزهایی که میتونی بهش افتخار بکنی و هر روز و هر روز کم و کم و کمتر میشه. امروز وقتی میری توی گوگل و میزنید ریال به دلار، عدد 0.00 صفر رو داره نشون میده. این ریال زحمت شماست، ساعت شماست، جوانی شماست که دارید میذارید. هیچ کدوم ما دلاری درآمد نداریم. آنا فروید، دختر زیگموند فروید معروف، وقتی اومد در مورد مکانیزم های دفاعی صحبت کرد، گفت وقتی روان انسان توان تحلیل این همه درد و رنج و خشونت رو نداره چیکار میکنه؟ میبرتش به فاز دیسپلیسمنت. ما اینو در زمان چین ماو داریم که این دیسپلیسمنت و اون آدمهایی که نرسیدن به اون اهدافشون، خب روی آوردن مثلا به مواد مخدر. ما اینو در قرون وسطا و در انقلابهای رنسانس داریم که اون گروهی که نتونسته بودن به اون آرمان خودشون برسن به کجا روی آوردن؟ به مشروب خوردن و رفتارهای هیجانی و جنسی خیلی پرخطر. پس این دیسپلیسمنت رو خیلی مراقب باشید. من این رو در توییتر هم در موردش صحبت کردم. این خشم، این عصبانیت بسیار مقدسه، بسیار ما با این میتونیم جلو بریم. اگر امروز عصبانی هستیم از روزای کشورمون، خیلی خوبه. اینکه نرسیدیم به حالت انکار، اینکه نمیخوایم وسط لحاف بخوابیم، اینکه اخلاق رو داریم دنبالش هستیم، خب این نشونه انسان بودن و آزاده بودنمون هستش. ولی این پلیس اخلاقی شدن، این نشونه اینه که من نتونستم این خشم رو مدیریت کنم، این خشم رو من غلبه کرده و امروز من خودم شدم دافعی برای این موومنت و این حرکت. دنیل کارمن توی کتاب تفکر کند و سری یه جمله خیلی قشنگی رو داره، میگه هر وقت استرس در ذهن بالاتر از ظرفیت میره، خب تفکر سریع شروع میکنه کار کردن. و یکی از کارهایی که ذهن سریع دوستان انجام میده، دشمن ساده پیدا میکنه. یعنی شما، مثال میگم، امروز دیر میرسید به دفتر، اولین چیزی که اگر استرستون بیشتر از ظرفیت روانیتون بشه انجام میدید چیه؟ یا به مدیرتون فحش میدید چرا ساعت کاریو گذاشته مثلا 9 صبح، یا به راننده تاکسی و استفتون فحش میدید، یا به بقیه راننده ها فحش میدید بابا چه خبره همه اینقدر الان میخواید برید بیرون، یا تو خانواده به یه کسی بالاخره گیر میارین که بهش فحش بدیم در نهایت. پس میگه هر وقت استرس میره بالا، اولین کاری که ذهن سریع انجام میده یه دشمن ساده پیدا میکنه. اون دشمن میتونه، عرض کردم، دوستمون باشه، همکارمون باشه، خانوادهمون باشه، هر کسی میتونه باشه. و اینو در موردش قبلا هم صحبت کردیم، تفکر سریع قدرت تحلیل به ما نمیده. یکی از مثالهای جالبی که تو این کتابش میزنه اینه که اگر از شما امروز بپرسن تعداد آدمهایی که توسط کوسه کشته میشه بیشتره یا توسط اسب آبی، کدومو میگید؟ و اگر داده ای نداشته باشید و بخواید هیجانی سریع پاسخ بدید، جوابتون کوسه است. در سال حداقل هالیوود 4-5 تا فیلم میسازه در مورد اینکه کوسه ها حمله کردن و آدم ها رو خوردن. کلی همیشه ما در مورد حمله کوسه ها میشنویم، اما تعدادشون اصلا قابل قیاس نیست با حمله اسب آبی ها به انسان. پس خیلی مراقب باشید. دشمن ساده ساختن، این یعنی که تحلیل وجود نداره. اما سوال مهم اینجاست، چرا نسخه نویسی برای دیگران انقدر جذابه؟ یکی از متاسفانه قشهایی که تو کشور ما خیلی آسیب دیدن، خانومهایی بودن که مال نسل دهه 30 و 40 شمسی بودن. یکی از بزرگترین کلاهبرداری هایی که توی کشور ما شد این بود که آنچنان اومدن مادر و شخصیت مادر رو بولد کردن و بزرگ کردن که مجبور کنند یک قشری از زنان به این باور برسن که توی تمام کاراکترها و شخصیتی که دارن، شخصیت دخترشون دختر بودنشون منظورمونه، رابطهشون با پدر مادر، شخصیت زنانشون، کتاب خوندن، رشد اجتماعی، دوست داشتن، شخصیت همسر بودنشون و بعد در نهایت شخصیت مادر بودنشون. متاسفانه برای این قش اومدن یک بحث آسمونی ایجاد کردن و گفتن آقا بهش زیر پای مادران است و خیلی از زنها متاسفانه تو جامعه ما گول خوردن، همه هویت‌هاشون و نقش‌هاشون رو دادن رفت و فقط شدن یک مادر. از دید جامعه یک مادر فداکار، از دید خودش یک زن شکست خورده، یک زن خشمگین، زنی که امروز نمیتونه نه رابطهش رو با پدر مادرش درست کنه، نه رابطهش رو با خودش و دوستاش رابطه سالمی داشته باشه، نه با همسرش، و صرفاً پشت یک نقاب مادر بودن قایم شده. خب میبینیم اون نسل چقدر برای بچه هاشون نسخه نویسی کردن و دلیلش یک چیزه، ریسک صفر برای منی که دارم نسخه میکنم و هزینه بالا برای تویی که قراره اون کارو انجام بدی. برو فلان کارو کن، برو این کارو کن، برو ازدواج کن، برو درس بخون، برو مهاجرت کن. خب اینهایی که داره مادر به اسم محبت داره میگه یه نسخه نویسیه، نسخه نویسی که هزینهش برای خودش صفره و برای اون فرد بسیار بالاست. تو این دوره ما چقدر این نسخه نویسی ها رو دیدیم؟ من به عنوان یک معلم کسب و کار، به عنوان مشاور کسب و کار دارم بهتون میگم که همین امسال اولردی یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور بوده. رشد اقتصادی منفی، تورم بالای 80%، هزینه های ثابت بسیار بالا. ما توی باشگاهمون 3-4 نفریم، یکی از عزیزان کار آنلاین شاپ داره و بقیه خب نیرو و پرسنل دارن، حالا چه شرکت تولیدی باشن چه خدماتی. بعد داشتیم صحبت میکردیم، اونایی که نیرو و پرسنل داشتن همشون داشتن امسال مینالیدن که سال خیلی سختی بوده، و اون کسی که آنلاین شاپ داشت حرفشون رو باور نمیکرد، میگفت نه بابا شما الکی دارید دروغ میگید. گفتیم نه، امسال هزینه ها بسیار بالاتر از درآمد بود. من سال نزدیک 100 تا شرکت رو دارم مشاوره میدم، کمتر دیدم یا حتی یادم نمیاد امروز بهتون بخوام بگم که شرکت امروز هست که درآمدش امروز از هزینهش بالاتر باشه. خب حالا همین ها رو آدما میشینن براشون نسخه میبافن که نباید بفروشید، نباید کار بکنید. من چالشم همیشه با این نسخه نویسی اینه، آقا من هم میتونم استوری بذارم، هم میتونم معترض باشم، من هم میتونم برم سر کار، هم میتونم معترض باشم. این چه ایرادی داره؟ این ایدئال گرایی که ما داریم که فکر میکنیم همه چیز صرفا تو یک کلمه است و تو یک راه حله، از کجا داره میاد؟ جاناتن هید یه جمله خیلی قشنگی رو داره، میگه مردم خشمگین خیلی سریع قضاوت میکنن، بعد تازه میرن دنبال دلیل و توجیهش. راه حلی که به نظر من برای دیگران فقط هزینه داره، اسمش راه حل نیست به نظرم، اسمش یک فشار اخلاقیه. با مکانیزمی که ما توش بزرگ شدیم و رشد کرده همون شکله. اگه پاتو گذاشتی روی تیکه نون میری جهنم، اگه یه تیکه برنجت مون میری جهنم، اگه یه تار موت بیرون بود میری جهنم. چقدر ما این تفکر رو داشتیم؟ اگه یه درستو افتادی رفتگر میشی، اگه درس خون نباشی حمال میشی، اگه پزشک نشی بدبخت میشی، اگه مجرد بمونی بدبخت شدی، اگه طلاق بگیری بدبخت شدی. ببینید همیشه ما با یک نگاه و فقط با یک تفکر صفر و یک رفتیم، تفکری که به خاطر این فشار اخلاقی که برای جامعهمون آوردیم آدمها رو طرد کردیم، طلای بیارزشیشون رو فعال کردیم و عزت نفسشون رو هدف گرفتیم. یادم نره که خشم همیشه جاییه که منطق سقوط میکنه. و قبل از اینکه واقعا بیایم تحلیل بکنیم، بیایم واقعا نگاه کنیم که این داده هایی که ما اینقدر روش داریم استناد میکنیم از کجا میاد. در 18 اپریل سال 1930 در ساعت 8:45 دقیقه گزارشگر خبر بی بی سی گفتش که ما امروز دیگه خبر نداریم. و شما میتونید از یک موسیقی پیانو لذت ببرید. و بی بی سی تا فرداش فقط آهنگ و پیانو گذاشت. اون آخرین روزی بود که یک شبکه خبری گفت ما خبر نداریم. دوستان یادتون نره امروز کسانی که این شبکه‌های خبری به عنوان تحلیلگر میارند با یک فرد خیلی خیلی عادی و کم سواد یا بی سواد سیاسی فرقی ندارن و من واقعا برام فرقی نمیکنه وقتی اینو دارم میگم، منظورم بی بی سی باشه، صدا و سیما باشه یا ایران اینترنشنال. صدا و سیما تحلیلگرایی رو آورده که اعلام میکردن غیر ممکنه سوریه بره، غیر ممکنه مادورا بره و یک ساعت بعد این اتفاق افتاده، یه همزمان که داشتن این خبر رو میگفتن رفته. پس شما که تحلیلتون رو بر مبنای فقط اخبار میذارید خیلی خطرناکه. کسانی که امروز دارن بی بی سی ایران اینترنشنال گوش میدن هم همینه. اگر بر مبنای اون باشه خب کشور 20 بار تا حالا جنگ شده بود و 20 بار حکومت عوض کرده بود. یادمون نره دوستان تحلیل با دیدن اخبار به وجود نمیاد. اخبار همیشه و همیشه پشتش قطعا یک جریان سیاسی و فکری قرار داره، هدفش ایجاد هیجان توی آدم ها هستش و یک جمله معروف همیشه میگن خبر کارش دادن داده نیست، توی اخبار حکم صادر میشه. اخبار همیشه گزینشی هن. و برای همین دنیل کانمن میگه خیلی مراقب داده هاتون باشین، چون ذهن آدم فکر میکنه داده‌ای که داره میبینه کلن دنیا همه چیش بر مبنای اونه. نه دوستان، ما توی کشور 90 میلیونی داریم زندگی میکنیم، واقعیت نه اون چیزیه که من عرض میکنم، نه اون چیزیه که شما فکر میکنید. هر کسی توی این کشور میتونه با ما مخالف باشه. یک ضرب مثل قشنگی رو دارن انگلیسی‌ها، میگن we have to agree to disagree، میگه ما باید موافقت کنیم که شما هم با ما مخالفید. تا زمانی که ما چنین ادبیاتی رو یاد نگیریم فرقی نمیکنه اگر با تو و قدرت دست ما باشه یا گروه دیگه، همیشه روش همین میشه. جامعه‌ای که داده نداره متاسفانه تمام داده هاش میشه خبر. جامعه‌ای که تحلیل نداره تمام فکرش میشه خشم. و جامعه‌ای که خشمگین باشه نمیتونه هیچ وقت اصلاح پذیر باشه و همیشه راه حل رو به حمله به بقیه پیدا میکنه. ما اگه دوست داریم ایرانمون قشنگتر بشه، اگر دوست داریم برای نسل خودمون و آیندهمون ایرانی بسازیم که بهش افتخار بکنیم، قطعا باید از خودمون شروع کنیم. باید یاد بگیریم که هم خودمونو کمتر قضاوت کنیم، هم آدمهایی که حتی بدترین فوش و ناسزا رو دارن به ما میگن. داده هامونو بیشتر کنیم، بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر بحث کنیم، کمتر برای دیگران نسخه بنویسیم، نسخه‌هایی که هزینه بار هست برای دیگران، و مسئولیت شخصیمون رو بیشتر بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید تو این پادکست خیلی ازتون تشکر میکنم. به امید ایرانی آباد و زیبا تا دیداری دیگه، بدرود.